فصل هفتم.
از کارگاه بیرون میام، نگام به آب دهنده میفته. دیگه از دست کلاهشونم تو این هوای گرم کلافه شدم. هر طور شده باید بفهمم زیر اون کلاه چه خبره. جوونه به این خوشگلی که کلاه سرش نمیذاره. کارمو به یکی از بچهای گروه میسپارم و به آب دهنده نزدیک میشم. از دور که منو میبینه دستم ازش بلند میکنم و خدا قوت میگم. خدا قوت. از مقابلش میگذرم، با تمام توانم کلاشو از روی سرش بر میدارم و پشتم مخفی میکنم. اون چیزی که میبینم غیر قابل تصوره، باورم نمیشه. یه دفعه انبوهی از مو از زیر کلا بیرون میزه. شاید میشه گفت آبشاری از موی پروفسوره دور سرش بخش و پلا میشه. آب دهنده با ناراحتی بر میگرده و نگاه میکنه، یه دستش هم میذاره روی سرش.
میدونم که دعوام نمیکنه چه من خیلی دوست داره. حیرت زده میگم وای 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 ماشالله آجی ماشالله، تو این همه مو داری زیر این کلا مخفی میکنی؟
همه کلی پول میدن و موهای سرشون رو فر میکنن تا پر نشون بده و با کلاس بشن. اون وقت توی خرمن مو فرفری داری؟ بابا آخر اخلاص بکردم کچلی که روت نمیشه کسی سرتو ببینه. چرا این زلفای خوشگلو کردی زیر کلا؟ نکنه خیال میکنی چش ماشوره؟ آجی اسفندوت کنی موسی موهای فره.
گلاشو میخواد نمیدم. وای موهای پر، چشای درشت و ابروهای مشکی شبیه جوانای فیلمای هندی شده. هرچند باید نزدیک 25 سالو داشته باشه اما با این موها خیلی زیباست. سنش بهش نمیخوره. آدم دلش میخواد نگاش کنه. نورانی بودنش یه طرف، ادب و شرم و حیاش از طرف دیگه یه چهره زیبا و متین بهش بخشیده. هرچند با ناراحتی میگه
کلاهو بده، کلاهو بده. آقای باقری، بعد ببینی ها، همه از این موها ندارن. درست نیست منو با این همه مو ببینن، گناهه.
این حرفو که میزنه رو موهای جوگندمی دست میشه.
بابا نامحرم نهاریم اینجا آجی جون. ببین شاخی چیزی در نیوردم من.
هنوزم ناراحته، واقعا کم بود از تعجب شاخ در بیارم. با حیرت ادامه میدم چی میگی حاجی جو؟ کدوم گناه؟
مگه خودت سرتو پر از مو فرفری کردی که گناه بذاری گردن خودت؟ نه آب آقری ارسیه، اما نمیخوام کار تعطیل بشه. منو که ببینم مکس میکنم میستن نگاه میکنن، مثل خودت که معطل شدی یا دست کار کشیدی. خوبی کار گناهه، کلامو بده، برگرد سر کارت. آب آقری کلامو بده.
کلاشو میدم و چشم میندازم دستمال دور گردنش.
حاجی این دستمال چیه که رزمنده ها میندازن دور گردنشون ها؟
دستی بهش میکشه. این چفیه است، کاربرد شگون داره. چفیهش از دور گردنش باز میکنه و به من میده. میگیرم و به راه‌های سیاهش نگاه میکنم. با خودم میگم که چنان میگه این چفیه است که انگاری من کورم، ندید بدیدم که نیستم. به دردمم که نمیخوره، ولی حالا که داده میگیرم. شاید بخوام عرقمو باهاش خوش بکنم. به تعمیرگاه که تو بخش انتهایی پادگانه میرم و چفیه رو یه گوشه روی ماشین میذارم. به طرف جیب میرم، در حالی که حرفشو چند بار پیش خودم تکرار میکنم. اصلا برام قابل هضم نیست. مگه میشه کسی نعمتی رو که داشته باشه بعد برای اینکه دیگران دلشون نخواد و عوض نکنن پنهان کنه؟ خدایا با اینا دیگه کیه؟ با یه مینیبوسی که پر از جمعیته از پادگان حمید به طرف سوسنگرد راه میافتیم. هواپیمای دشمن با آسمون شهر حمله میکنه. لحظه ماشین رو نگه میداریم و پیاده میشیم. هواپیمای بمبش رو میندازه دور بر ما. فریاد میزنیم یکی میگه
بمب خوشایی، بمب خوشایی.
احساس میکنم ماشین رو دیدن میخوام بزنم. این بار فریاد میکشم
همه سواشید، همه سواشید، باید بریم. حلف بعدی ماهیم.
به سرعت راه میفتن. یه دفعه از پشت سرمون درست همون جایی که ایستاده بودیم دود و آتیش و خاک به هوا بلند میشه. به خودم میگم ای والا، ای والا جبار، آفرین، گل کاشتی پسر، گل کاشتی. مدتی از آزادی سوسنگر گذشته که وارد این شهر شدیم. اینجا دست کمی از بستان نداره، همه جا خرابه. چفیم و دور گردنم مرتب میکنم و راه میرم. چشم به پیرمردی میخوره که معلوم خونش رو از اول جنگ ترک نکرده. خونه که نمیشه گفت، چهار طرفش بدون دیوار و اتاقش خرابه. لباس سفید و بلندش پر از لکه های سیاه شده، اونقدر که سفیدی لباس زیر لکه ها مخفی و پر از سوراخ های ریز و درشته.
نزدیکش که میشی بوی عرق ترش و تندی به مشامت میرسه. صورت دستش آفتاب سوخته است و پر از چین و چروک. دلم واسش میسوزه. دستی رو شونش میذارم. پدرجون واسمو خاطره ای داری تعریف کنی؟ با قدری خمیده و گامای سخت و آهسته چند قدم به طرف درختای سوخته که کم دورتر از ماست برمی‌داره. با لهجه عربی فارسی دست پشت کسته میگه خدا پدر مادر آقای خلخالی رو بیامرزه. بلافاصله میپرسم اونو میشناسی پدر جون؟ پاسخ میده بله. به اون نه تا درخت نگاه کن. انگشتشو به طرف نه درختی میگیره که نسبت به بقیه درخت فاصله کمتری از هم دارن. چشماش پر اشک میشه. میگه نه نفر منافق بوده. اینا توی شهر میگشتن. هر خانواده‌ای که دختر داشتن خانواده رو به وسیله لو میدادن. اونا میومدن و به دخترای مردم جلو چش پدر مادرشون تجاوز میکردن. مخم سوت میکشه. پشتم از عرقی سرد یخ میزنه. ستون فقراتم تیر میکشه. خدای من اینا چی میگن؟ این امکان نداره. پیرمرد داره همچنان با آب و تاب و صدایی شکست و خشدار حرف میزنه. از اون به بعد هر کی دختری ولو خردسال داشت توی هزار تا سوراخ مخفیش میکردن تو دست اجنبی بهشون نرسه و ناموسشون پاک بمونه. اما بازم خیلی ها لو رفتن. خودم دیدم بعضی‌ها دست پای زن و شوهر همسایه‌مون رو بستن و دختر دم بختشون رو جلوی چشمشون لخ کردن. دیگه گوشم هم از کار داره میفته. فقط میشنوم که پیرمرد داره میگه خلخالی که اومد منافقا رو شناسایی کرد و همه نه نفرشون رو گرفت. به این نه تا درخت واسه تیربارونشون کرد. یادم میاد اون روز مردم جشن گرفته بودن. تمام وجودم پر از کینه و نفرت میشه. ارادم واسه بودن کنار رزمنده ها قوی تر میشه. رو به حاجی آب دهنده میگم حاجی جون اینا چی میگن؟ اینجا چه خبره حاجی؟ دستی به کلا مشکیش میکشه. سکوت میکنه. یه کمی بعد میگه به خرابه ها نگاه کن. ببین بشنو همینه که میبینی برای نامردمی کشتار وحشیانه تعرضای ناجب و مردانه. بعد واسه این که حالم رو عوض کنم و از این بحث تلخ خارج بشیم به یه ور دیگه منو برمیگردونه.
برادرها از یا خرید کنید بیسکویتی کیکی چیزی بخرید خوشحالشان کنید.
عصره اعلام میکنن خرمشهر آزاد شد. کارگو سراسر شور و شادی میشه. یکی از برادرای سپاه با آجاقا آب دهنده صحبت میکنه. آجاقا بریم این شهر رو ببینیم. میخوای دیداری از شهر آزاد شده خرمشهر داشته باشی. فردا میشه بار کامیونم رو پر از یخ میکنم. دو کلمن بزرگم پر از آب میکنم و توی ماشین میزنم. یه منبع آبو که پر از شربت کردن پشت بانت دیگه ای قرار میدم. عطبه ماشینی که تعدادی از دوستان و همراه حاجاقا سوارن به سمت خرمشهر حرکت میکنیم. ساعت 2 بعد از ظهر که وارد شهر خرمشهر میشیم میریم نزدیک رزمنده هایی که در رفت آمدن. کامیون رو نگه میدارم. پیاده میشم. وانت هم میرسه و نگه میدارم. دیوانای پلاستیکی قرمز و سبز رنگی رو که از قبل آماده کردم پر از شربت میکنم و یکی یکی میدم دست رزمنده ها. آقایون نوش جونتون. صدای سلامات رو پی در پی فضا رو برمیداره. کسی بدون خوردن جوره شربت از کنار کامیون رد نمیشه. می نوشن و دعا میکنن. گاگوداری هم یه ناشناس داد میزنه
حاجی سلامتی حاجی سلامتی خدا خیرت بده ایشالله بری کربلا سقایی کنی واسه سلامتی حاجی سلامتی سلامت.
آبم دم دستشون میذارم دعا که میکنن میگم
بخورید بخورید گوارای وجودتون بخورید.
معمل واسه شون میذاریم تا اگه آب خواستن توی همون بریزن. به طرف دیگه ای از شهر میدیم. اونقدر مشغول پخش شربت آب و یخیم که حواسمون از خرابه های شب پرت شده. به دوستان میگن بابا یه شهر میگن یه شهر میشنوی کجای اینجا شبی شهره؟ به نظرم همون خونیشه یا شهر خرابه ها و ویرونه ها خیلی بهش میاد. همه جا خرابه هست. دوستام حرفمو تایید میکنن. از دیدن شهر و خرابهاش به شدت ناراحتم. خونه‌های خرابی که زمانی شهری آباد بوده و مردم توی صلح و امنیت زندگی میکردن. حالا رو در و دیوارهای شهر پر از خونه و خرابی. تمام کوچه ها و خیابونا رو سنگربندی کردن. خوب که نگاه میکنم میبینم هرچی یخچال و فریزره از خونه ها بیرون کشیدن تا سنگر یا راه عبور درست کنن. وقتی میپرسم چرا، پاسخ میگیرم که
اینا رو گذاشتن واسه اینکه وقتی میخواستن پیاده با موتور برن این ور و بر از دید دشمن در امان بمونن.
به یاد کار اصلی خودمون میفتم. با حاج آقا دنده به سمت ماشینایی میریم که باید درست و آمادهشون کنیم. با خودم عهد کردم که این بار با شتاب بیشتری کارمو انجام میدم. یکی تو دلم جا خوش کرده که یه ریز میگه عباس علی سریع تر. روز اول فروردین ماه سال 1362 چند ساعتی به سال تحویل مونده. تصمیم میگیرم همراه خانواده‌ام یه سر بریم اهواز. این بار میخوام برم خونه ی آقای آبدهنده. منزل و بچه‌ها خیلی جنسا و کمک‌های مردمی که توسط حاج آقا اسدی جمع کرده بودن و شامل ماست و چراغ قوا اینجور چیزا میشد و بار ماشین میکنن تا واسه رزمنده‌ها ببرن. با یه مینیبوس دو کابین میزنیم به جاده به سمت جنوب. کابین مینیبوس خودم نصب کردم. چپیه هم میذارم توی داشبورد ماشین. نزدیک سال تحویله که به بیت زهرا تو تهران میرسیم. سر خاک شهید بهشتی میشینه. بیت زهرا پر از جمعیته. اونقدر شلوغه که اگه سوزن بندازی پایین نمیاد. همه خانواده های شهده سر قبر شهیداشون سفره افسین پهن کردن. سال نو میشه. بعد از زیارت شهدا دوباره به راهمون ادامه میدیم. دیگه نرگس یه سال و نیم داره با خیلی شیرین زبونی میکنه. خانوم به اون ذکر صلوات یاد میده. دست با شکسته ولی هیچ جالب تکرار میکنه. هر دوتاشون با هم تمرین میکنن و تون تون صلوات میفرستن. نرگس بعضی کلمه ها رو جا میندازه. خودم هم میفرستن. اما از بس صلوات فرستادم دیگه خسته شدم. اونقدر میریم و میریم که نگاه های پشت سر هم به تابلوهای مسافت نما خسته میشه. تازه از خرم‌آباد رد شدیم. شاید 20 کیلومتر. به سرعت میرم. ماشینای زیادی در رفت آمدن. قراره یه اتوبوس از نیروهایی که ثبت نام کردن به طرف اهواز حرکت کنن. باید تا الان راه افتاده باشن. نمیدونم حالا کدوم شهرن. اصلا راه افتادن یا نه. اتوبوسشون رو چند روز پیش از جبهه فرستادن و درستش کردن. خوشحالم که خالی اومده و حالا پر از نیرو به جبهه برمیگرده. صدای بوق و صلوات و سایده شدن چرخ رو آسفالت میپیچه تو گوشم. صدای صلوات حاجی خانم و دختر کوچیکم از همه بلندتره. میخوام بگم که بس بابا دیگه بس خانم سرم درد گره ولی یه دفعه فرمون ماشین از دستم میرسم بیام بکنم به جون فرمون دستم بگیرم چپ میکنم پدر دیوار ماشین میخوریم کشیده میشیم رو آسفالت و شونه خاکی گمر افتادیم و تمام بدنمون کوفته شده ولی دردم رو فراموش میکنم و زن و بچه ها فکر میکنم یکی یکی صداشون میزنم حاج خانم رضا نرگس مونی رسته سالمی اونقدر صداهای کشیده شدن ماشین و خوردن ما به دیوارا زیاده که بعید میدونم صدامون شنیده باشن. دوتا از چرخهای ماشین رو هواست. به در میکوبم تا بازش کنم. نمیشه درها قفل شده. سعی میکنم از شیشه شکسته برم و بچه ها رو بدم بیرون که یه دفعه بوی گازوئیل میپیچه تو اتاق.
داره خفن میکنه. صدای جیغ دختر فرید بچه‌ها رو میشنوم. تو ماشین گیر افتادیم. به سمت چپ‌ها نگاه میکنم. گازوئیل راه افتاده به طرف چپ‌ها. داد میزنم.
یا امام زمان گازوئیل. الان که ماشین آتیش بگیره. خانوم، خانوم بچه‌ها رو بگیر.
از اون ماشیناشون رو نگه میدارم. به طرف اون میاره با فریادها یا حسین ما رو بیرون میاره. همه سالم موندیم. شکر خدا. مریض که ترسیده زبونش بند اومده، هرچی باش حرف میزنیم جواب نمیده. خیلی نگرانش شدیم. حسین که تازه 12 سال داره به ماستایی که رو زمین ریخته نگاه میکنه. یکم بعد میگه همه ماستا ریخته رو زمین و با خاک و گل سوس درست شده. بیا دبه ها رو پر کنیم و بفرستیم واسه صدام. لباسامون پر از گل و لای شده. حتی لباسایی رو که برای عیدمون خریده بودیم گل‌آلوده. خدا رو شکر میکنم که هممون سالمیم. و آش خانم میگه آش خانم تو رو خدا بار حاجی اسدی رو ببین. بابا چی شد که یه دفعه کج شد؟ نصفش از بین رفت. حاجی خانم میگه اگه صلواتای ما نبود نه تنها همه بارا که خودمونم از بین میرفتیم. راست میگه. به خاطر عمر دوباره‌ای که از خدا گرفتیم شکر میکنم و بازم صلوات میفرستم. بعد زحمتیه ماشین رو راه میندازم. دوباره سوار میشیم و راه میافتیم. کمکایی که سالم موندن به پایگاه وحدتی دزبول انتقال میدیم. یکی از دوستان محمد تیماچی با نگاه به سر و وضع لباسای گلالود من جلو میاد و میگه
سلام آجی، خدا بد نده، چی شده؟ اینجا چی کار میکنی با این سر و وضع؟ اونم با زن بچه؟
میگم چه تو را چپ کردم محمد، به خیر گذشت. همسر و بچه ها رو داخل پایگاه میارم و گوشه این میشونه. ماشین رو صورت جلسه میکنن و بار رو تحویل میگیرن. بوی آش داغ به مشامم میرسه.
چه خبره، نظری داری؟
میگه
داریم مثلا جفه آش درست میکنیم.
پیرزنی با کاسه پیازداغ نزدیک میشه. میگه همینو تونستم واسه رزمنده ها بیارم، بریزید تو آشتون. ظرف پیازداغ رو میگیرم. مادر این پیازداغ ها متبرده که مادر، یک کمکی بریز تو دیگ. آشا رو توی ظرف میریزیم و با وانت به طرف خط مقدم میبرن. نهار میخوریم و ساعت 3 دوباره به سمت اهواز راه میفتیم. چشمم به یک کارواش میفته که کنار خیابون داره ماشین میشوره. ماشین رو که پر از گل و لای شده میشوریم و باز به راه میفتیم. لباس آسمون سیارنگه. تعبون رانندگی ندارم. به شدت خوابم میاد. جلو قهوه خونه توقف میکنم. همراه حاجی خانوم و بچه ها تو ماشین میخوابیم. به فکر اتوبوسم. حکمن زودتر از من میرسه. صبح کل سحر دوباره به راه میافتیم. شبه که میرسیم اهواز. جلو خونه آقا آب دنده که میرسیم مادرشو میبینیم که از یه اتوبوس پیاده میشه. قبلا شنیده بودم میره چایخونه اهواز و واسه رزمنده‌ها لباس میشوره. تعارفمون میکنه. به خونه آقای آب دنده میریم. در حالی که سر تا پامون پر از گل شده. حاجی پیش میاد با تعجب میپرسه: واو، خدای ناکرده مگه اتفاقی برایتون پیش اومده؟ منم ماجرای تصادف و بند اومدن زبان نرگس رو براشون بازگو میکنم. همه حالشون گرفته میشه. یکم که استراحت میکنیم و شام میخوریم میرم سر وقت ماشین و چراغاش که خراب شده بود. ماشین چراغاش روشن نمیشد. درستش میکنم. نرگس هم کنارم وایساده. همین که چراغا روشن میشه صلوات میفرسته.
از دور خوشحالی فریاد میزنم: خانو
خدا رو شکر زبون نرگس باز شد. زبونش باز شد. بیا ببین خودت خانو.
دخترمو با آغوش میکشن. حاج خانمو همه میدونن سمت حیات. صبح روز بعد با حاج آقا به طرف تعمیرگاه میرم. نگران بچه هایی هستم که قرار بود با اتوبوس بیان. به حاجی میگم: حاجی خدا کنه سلامت باشن، یه اتوبوس نیرو آوردن. آه خدا خیرت بده حاجی، زودتر از شما رسیدن. به من خبر ورودشان رو دادن. وارد تعمیرگاه که میشیم میبینم اتوبوس زودتر عمل رسیده. خدا رو شکر همه سالمن. همراه بچه ها 20 روز میمونیم تا روی ماشینا کار کنیم. شب که میشه خانواده‌مو میارم منزل حاجی آبدهنده. هواپیماهای دشمن حمله میکنن، صدای انفجارهای پی در پی زمین رو میلرزونه، بچه‌ها میترسن. حسین پسره که هم ازشون میخواد خونسردیشون رو حفظ کنه، شوخی میکنه و همه ما رو به خنده میندازه. آبدهندم میگه
طوری می بابا نترسید، این صدا مال همسایه دیوار به دیوار ماست که شبا میاد روی پشت بوم و کار صنعتگری میکنه، رو پشت بوم ما میدوه.
حسینم میخنده،
عجب همسایه های هنرمندی دارید شما، هم میدوهن هم صنعتگری میکنن، اونم تو این سیاهی شب.
حاجی میگه
حاجی میگو ما عجب شهامتی داره این پسر.
میگم
ذره یک خون باباش هم تو رگاش باشه همه میشه دیگه. همه میخندی.
مادر آجاقا درباره پایگاه شهید علم‌الهدا میگه با خونشویی هایی که از صبح تا شب انجام میدن. به مادر حسین میگن خانم شما اگه خواستی باش برو. اما مادر آجاقا با لهجه غلیظ و شیرین عوازی میگه نمیشه، همسر شما جوونه و دل دیدن خونه رو نداره، اونجا فقط خونه و رخت و لباسای آلوده. خلاصه از ماستایی که کمکای مردمی بود و توی تصادف از بین رفت میپرسم و اینکه چطور باز پولش رو حساب کنم. میگه به قیمت روز، یا باید پول سطلای ماست و چراغ قوه‌ها رو بدی یا همونا رو بخری و ببری واسه بچهای جبهه. منم میشینم و حساب میکنم، میشه 5000 تومن. به همون مقدار ماست و چراغ قوه میخرم و تقدیم جبهه میکنم. چند ماهیه که تو تهران و گاراژ موندم، دست به کارم، ولی فکر جبهه از ذهنم بیرون نمیره. بعضی وقتا دوستایی که توی جبهه پیدا کردم به من سر میزنن و به خونم میان. گاهی هم با خانواده هاشون یه اتوبوس میشن و میخوان به مشهد برن که دعوتشون میکنن به خونه. من حاجی خانوم یکی دو روزی میشه که میزبانشونی، درست مثل حالا که دوتا اتوبوس از اهواز اومدن خونم. موسیقی